الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحى ربك إلى النحل اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل ثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. تعبیر اوها که فعل ماضی است، هم درباره آسمان و دستورهای آسمانی آمده است که فرمود و اوها فی کل سماء امرها، هم درباره انسان به صورت فالهمها فجورها و تقواها یاد شده است. هیچ کدام از این فعلهای ماضی از گذشته خبر نمیدهند، بلکه بیانگر سنت الهی هست که سنت ذات اقدس اله در آفرینش انسان است که هر انسانی را با الهام فجور تقوا می آفریند و همیشه امر آسمان ها را درباره آسمان ها وحی می فرستد. منتها درباره انسان فرمود که به خود انسان ما الهام میکنیم، فالهمها یعنی نفس انسان را فجورها و تقواها. در باری زنبور اصلا فرمود و اوها ربکه الى نحله ان اتخذی، یعنی به خود زنبور وحی فرستادیم. اما در باری آسمان فرمود و اوها فی کل سماء امرها، اما گیرنده وحی سما خود سما است یا مدبرات آسمان یعنی فرشته ها، اون در اون آیه مطرح نشد. و اوها فی کل سما غیر از الا کل سما است، نفرمود اوها الا سما، فرمود اوها فی کل سما این امرها، یعنی درباره هر آسمانی یا در هر آسمانی امر آسمان را وحی کرد. اما به کی وحی کرد از این تعبیر بر نمی آید. مدبرات آسمان ها که فرشتگان الهی هست، اونها شاید گیرندگان وحی باشند که در آیه خودش باید مطرح بشه. پس در اینجا این فعل مضارعه هایی که مطرح است بیانگر سنت الهی است، چه در باره الهام انسان، چه در باره وحی آسمان، چه در باره وحی به نحل. بعضی از فعل های ماضی وحی با شعور همراه است، منتها شعور اگر خیلی شفاف و روشن و متمدنانه باشد، از او اون چی که در باره زنبور اثر یاد شده است تعبیر می شود، و اگر نباشد که به مادون اون یاد می شود. هیچ موجودی در عالم نیست که مخصوصا پرنده ها ادراک نداشته باشند و در پیشگاه ذات اقدس اله خضوع نداشته باشند، که اون برابر آیه سوره باره که نور بعد می خونیم که کلون قد علم صلاته و تسبیحه، که انشاءالله اون آیه رو می خونیم. این گونه از افعال ماضی منسلخ از زمانن یا دلالت بر استمرار دارن. یه وقت است که اصلا زمان او را همراه نمی کند، مثل کان الله علیما قدیرا، کان الله کذا و کذا، که اونجا ذات اقدس اله اصلا متضمن نیست، زمانمند نیست، تا علم او که عین ذات اوست، قدرت او که عین ذات اوست زمانی باشه. اونجا فعل ماضی را گفتن منسلخ از زمان است، از اصل کینونت خبر میدهد. در این گونه از موارد که زمانی هم متضمنن، از زمان مستمر خبر میدهد، نه خصوص ماضی. در بعضی از موارد هست که برابر اصل خودش که قضیتون فی واقعه، این فعل ماضی است و از گذشته خبر میدهد، مثل اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه و مانند آن. پس سه جور فعل مضارع و مانند آن، یا ماضی یا مضارع، در قرآن کریم درباره وحی آمده است. مطلب بعدی آن است که در وحی اون تعلیم شفاف روشن که دیگری هم با خبر بشود نیست، یک اختفایی در وحی تعبیه شده است. اون شعور یا اشعاری که مخفیانه باشد همه نفهمند، او رو بگن وحی. این که درباره وجود مبارک زکریا سلام الله علیه است که اوها الیهم ان سبحوا بکرتا و عشیا، ناظر به همین قسمت است. مطلب بعدی آن است که وحی چون معنای شعور است، به ایها به معنای اشعار است، این گاهی قولی است گاهی فعلی. تعلیم هم همینطور است، تعلیم گاهی فعلی است به گاهی قولی. گاهی با فعل انسان مطلب را به دیگری میفهماند، مثل علوم تجربی که کسی دارد نگاه میکند ببیند که این داروساز این دارو را چجور میسازد، او هیچ حرفی نمیزند ولی خب یاد میگیرد. یا یک کسی میرود زیر دست فرش باف نگاه میکند و یاد میگیرد، میرود زیر دست یک نویسنده نگاه میکند و یاد میگیرد. در حقیقت تعلیم قول عرض نشده است، افاضه علم است. این گاهی به فعل است گاهی به قول. در حقیقت وحی هم این چنین است، قول عرض نشد، گاهی با فعل انسان وحی میکند گاهی با قول وحی میکند. این مطلب که وحی گاهی به قول است گاهی به فعل، غیر از بحث دیروز است که گاهی وحی به حکم است گاهی وحی به فعل. وحی به فعل یعنی الغای گرایش در دل کسی که این کسی این کار انجام بده. وحی حکم آن است که ذات اقدس اله در قلب مطهر پیغمبر صلی الله علیه وسلم این مسئله را وحی میکند که حکم این است. اون که در باره ائمه فرمود و اوحینا الیهم فعل الخیرات، این گرایش است. گاهی انسان علاقه پیدا میکند به مطلبی، اگر این علاقه خیر باشد و به طرف خیر باشد، این باید بداند به عنایت الهی است. میل پیدا کند، با این کار کار سختی است، میل پیدا میکنند. نظیر ایام دفاع مقدس بعضی ها میل پیدا میکردن برن جبهه. این فعل، این میل، این گرایش از سنخ فعل است، از سنخ علم نیست. گاه کسی مشغول مطالعه است در حد کتاب خانش نشسته داره مطالعه میکنه، دفعتن یه مطلبی به ذهن او میآید. او اگر یه مرد متعله باشد میگوید که مأموران الهی این علم را به من افاضه کردن، اما اگه خدا نکرده خودبین باشد میگد انما اوتیت و علا علم اندی. گاهی افاضه علم است گاهی افاضه فعل. و اوحینا الیهم فعل الخیرات، نه اینکه به اینها حکم کردیم یا به اینها علم دادیم که فلون کار خوب است، نه خیر، میل دادیم گرایش دادیم که این کار را انجام بدن. این بحثی دیروز بود، اما اون چی که امروز مطرح است آن است که گاهی انسان با فعل مطلبی را میفهماند یا گرایشی را ایجاد میکند، گاهی با قول مطلبی را میفهماند یا گرایشی ایجاد میکند. این که با فعل مطلبی را بفهماند، نظیر اون که در باره زکریا سلام الله علیه آمده است که اوها الیهم ان سبحوا بکرتن و عشیا، در باره زکریا سلام الله علیه که مأمور شده بود از طرف خدای سبحان و این آیت را دریافت کرد که 3 روز زبانش بند آمده است، این حرف زد. سوره بارک مریم آیه 11 این است: فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. وقتی زکریا سلام الله علیه از ذات اقدس الی فرزند صالح مسئلت کرد، به خدای سبحان به بشارت داد، او عرض کرد رب اجعل لی آیه، یه علامتی که معلوم بشه من در اون ایام میخوام پدر بشم. فرمود علامت تو معجزه و کرامت تو اینه که زمانت بند میاد. قال آیتو که الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا، که قبلا به یه مناسبتی اشاره شد، گاهی حرف زدن در غیر موقع آیت خداست، مثل تکلم وجود مبارک مسیح سلام الله علیه در گهواره که قال اینی عبدالله آتان را کتاب و زقای نبی ها. این تکلم خارق عادت کرامت است و آیت حق است. یه وقتی بند آمدن زبان آیت خداست. یه انسان سالمه که هیچ، یعنی هیچ، هیچ نقصی نداره، همه اتباع میگن دستگاه گویندگی او، گویش او سالم سالم است، زبان سالم، کام سالم، حنجره سالم، ولی نمیتونه حرف بزنه. فرمود زبانت بند میاد، بخوای ذکر بگی، دعا بخونی، نماز بخونی، آیات الهی رو مطرح کنی، این زبانت گویاست. بخوای حرف بزنی، حرف زبانت بند میاد. اینم میشه معجزه که راه علمی ندارد، که علم تشخیص بدهد که به این مناسبت زبان حضرت بند آمد، چون همه عناصر محوری گویش سالم است. بود آیتو که الله تکلم الناس ثلاث لیال، اما سویان سالمان مستویان، نه که زبانت مشکل طبی پیدا کند، نه، یه انسان سالم، گویش سالم، زبان سالم، حنجره سالم، کام سالم، ولی نمیتونه حرف بزنی. این بند آمدن زبان میشه آیه حق، اون گویش زبان هم در گهواره میشه آیه حق، چون هر دو خلاف عادت است، هر دو بر خلاف مسیر عادی است. در یه همچه حالی وجود مبارک زکریا سلام الله علیه با دست یا با سر یا با ابرو یا با چشم، بالاخره با فعل اشاره کرد که شما صبح و شام به یاد خدا باشید. فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. خب این با حرف که نیست، بنابراین در ایها گاهی با فعل است، گاهی با قول، چه این که موهابه هم گاهی علم است گاهی فعل. در باره زنبور عسل فرمود و اوها ربو که الان نهله ان تخزی من الجبال بیوتن، این کارا رو بکن. خب این کارها مستحضرید، یه حیوان وقتی یه کار رو انجام میدهد معمولا مسبوق به علم است. اصل این گرایش را ذات اقدس اله در قلب، در نهاد این زنبور گذاشت، علمش هم اینا را همراهی میکنن، اینا میفهمن دارن چی کار میکنن. فرمود این کار را ما باید انجام بدید و اون چه که از درون شما استخراج میشود این برای مردم است، این شفا برای مردم است. این که فرمود و اوها فی کل و اوها ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر و ما یعرشون، این غیر از اون سکناگزینی محدودی است که زاغ و زغن رو این درخت ها و کوه ها دارن. خب بالاخره رو این کوه ها، تو این غاره ها، رو این درخت ها خیلی از حیوانات هن که بعضی از ایام به سر میبرن. این غیر از اتخاذ بیت است. اتخاذ بیت از ملکه خبر میدهد، یعنی مسکن خوب باید در این محدقه انتخاب بکنید. خب بله دیگه، چون آخر یه موجود حیوانات معمولا میگن حیوان متحرک به اراده است، لکن چون اراده از لطافتی برخوردار است، محققین حکمت متعالیه میگن حیوان متحرک به میل است نه به اراده. اراده در انسان است، اما دیگران میگفتن حیوان متحرک به اراده است، حساس المتحرک به اراده، و بعد نفس ناطقه که اضافه بشود و افاضه بشود میشه انسان. اما چون اراده یه لطافتی دارد که در حیوانات نیست، اونها را به متحرک به میل تفسیر کردن. و کسی که میگوید من هرچی بخواهم میکنم، هرچی میلم باشد انجام میدم، یه حد و مرز شرعی برای خود قائل نیست، این در حقیقت همان است که متحرک به میل است نه متحرک به اراده. خب و اوها ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر بمما یعرشون ثم کلی من کل ثمرات. میوه هایی که این زنبورها میمکن تنها بخش مواد قندی این گل ها نیست، چون در اصل صرف مواد قندی نیست، بسیاری از مواد دیگر هست که در کنار مواد قندی وقتی ممزوج بشود شفاء للناس خواهد بود. لذا بسیاری از عصاره ها، بسیاری از مواد سودمند دارویی در این گیاها تعبیه شده است که ذات اقدس اله از راه وحی به زنبورها این دستور را داده است که هم اون مواد قندی را و هم اون مواد سودبخش را که اگر ممزوج بشوند شفاء للناس در می آید اونها را به مکن. ثم کلی من کل ثمرات فسلکی سبل ربک زللا. یه راه‌های نرم و خوبی ما برای شما آماده کردیم، حالا یا از راه بو تشخیص میدید یا از راه‌های دیگه تشخیص میدید، همین که صبح از کندو بیرون آمدن میدونن به این که به کدوم سمت برن، به کدوم سمت فوراً حرکت میکنن، راه تشخیص گل‌ها و گیاه‌ها آماده است، میرن اونا رو تشخیص میدن، فوراً میان به بقیه زنبورهایی که تو کندو منتظرن خبر میکنن. طول نمی کشد که اردوی این نهر از این کندو بیرون میان به اون طرفهای مشخص حرکت میکنن و دارن کار میکنن، صبح تا غروب هم دارن کار میکنن ولی که شفاء للناس بیاید. اما گاو و گوسفند این طور نیست، این وقتی که سیر شد میگیره میخوابه، اما زنبور بیش از اون مقداری که نیازمنده به غذاست کار میکنه، مگر او چقدر غذا میخواد؟ گاو و گوسفند اینطور نیستن که در صدد خدمت مردم باشن، مردم اونها رو استخدام میکنن، اما این زنبور اصلا خود را کارمند مردم میدونن، لذا بیش از اون مقداری که مورد احتیاج اوست تغذیه میکنن. این چیه نیست که اگر سیر شد بگیره بخوابه مثل گاو و گوسفند، این همین که سیر شد غذا خودش گرفت به همون مقدار بسندنه میکند، مرتب کار میکند، البته وقتی کارش تموم شد برابر اون قانونی که در کندو هست باید استراحت میکنند، استراحتشون میکنند، خانه سازیش و تراش و کوششش و جمع مواد اولیهش و ساخت و سوز و سازش در درون، بعد اصدار از درون به بیرون، جاسازی در کندو، اینا وظایف روزانه اونهاست. اینا که انجام دادن میخوابن، تمیز کردن کندو هم بوده ایناست. خب این یه چند سانت، یک سانت خوردی که صدر و ساقه این زنبور است، خب چندین برابر خودش کار میکنه شب و روز، فقط این برای شفاء للناس است. خب از این جهت جریان زنبور با گاو و گوسفند اینا خیلی فرق میکنه. نه البته برای اینکه خودشون هم بخوان ذخیره میکنن، اما بیش از اون مقدار. شما میبینید همه اون مقداری که اینها ذخیره میکنن، وقتی بررسی کنید بیش از نیاز سالانه اینهاست و شما ببینید تنها اصل اینا تولید میکنن در حالی که نیاز سالانه اینها بسیار محدود است. اینها گرچه جزء موجوداتی هستند که تحمل رزقها و که ای من دابت لا تحمل رزقها الله یرزقها و ایاکم. جنبنده ها دو قسمند، بعضی اهل ذخیره نیستن مثل بلبل ها و هزار دستان ها و گنجشک ها و اینا که اهل ذخیره و پسنداز و اینا نیستن، لا تحمل رزقها. بعضی مثل مور و موش و اینا اهل ذخیره و پسندازن. فرمود اون جنبنده هایی که ذخیره ندارن، پسنداز ندارن، رازق اونها خداست. اون جنبنده هایی که اهل پسندازن، باز رازق اونها خداست. اونایی که اهل پسنداز نیستن، مگه این بلبل ها و هزار دستان ها اینا از گرسنگی مردن؟ مگه اینها رو خدا تأمین نمی کند؟ و که ای من دابت لا تحمل رزقها الله یرزقها. این آیه که نازل شد، عده‌ای از مکه حرکت کردن مدینه، مهاجرت کردن، گفتن ما که میخوام بریم مدینه، اموال ما رو که نمیم، اموال غیر منقول رو که از ما نمیخرن، اموال منقول رو هم که اجازه نمیدن ما به همراهمون بریم، خب چیور بریم مدینه؟ این آیه که نازل شد راه افتادن. همین مهاجرین در صدر اسلام وقتی میخواستن از مکه به مدینه بیان، میگفتن ما باید خونه اینجا مکه رو بفروشیم مدینه خونه بخریم، اینجا کسی از ما خونه نمیخره که، باید اموال منقولمون رو از مکه به مدینه ببریم، اونم که اجازه نمیدن، ما چیور بریم؟ وقتی این آیه نازل شد، ایمان اینها رو به هجرت وادار کرد. گفتن همون خدایی که در مکه به ما منزل و لوازه منزل داد، تو مدینه هم میده دیگه، پاشدن آمدن مدینه. اونی که مشکل صدر اسلام رو حل کرد، باور حرف خدا بود. و که ای من دابت لا تحمل رزقها الله یرزقها. خب مگر اینا که برای طالبها از سیبری به این منطقه میام، مگر روزی خودشون حمل میکنن؟ اینا فقط پر میزنن میام. فرمودن جنبنده ها، پرنده ها، دابه ها، اینا در سفرهای ییلاقی و قشلاقیشون که زاد و توشه به همراه ندارن ما تأمین میکنیم. همین آیه هجرت را شکل داد. مشکل ما اینه که ما باور نکردیم. فرمود هیچ بلبلی بیروزی نمرد، هیچ گنجشکی بیروزی نمرد، هیچ هزار دستان بیروزی نمرد. این طور نیست که فقط روزی هم مال موش و مور و اینها باشه. به هر تقدیر فرمود این شفاء الناس للناس است. شما به اندازه کافی ذخیره میکنید بر بعد خودتون، اما شما چندین تن دارید ذخیره میکنید، اینا که مال مردمه دیگه، همین کارم داره میکنه. بعد میفرم بعضی ها بر اینن که زنبور عسل، این از لطایف دقت های علمی است که البته صاحبان این رشته و کارشناسان این رشته باید انجام بدن که آیا اینها مواد قندی را میمکن با سایر مواد ممزوج میکنن، در کندو میذارن، او تبدیل به عسل میشه، یا نه همونطوری که گاو و گوسفند در نهاد و نهانشون شیر سازی دارن، این هم در درون خود عسل سازی داره. ظاهر آیه مطلب دومه اینه که عسل در درون او، در حفره از حفرات او، در دستگاه از دستگاه های نهانی او و نهادی او عسل ساخته میشه و از اونجا عسل به کندو میاد، نه اینکه مواد خام را به کندو بدن اونجا عسل ساخته بشه. فرمود یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیه شفاء للناس. نه اینکه بعضی این که بیرون آمده میشه عسل، همونجا عسل است. اطلاق شرب بر عسل هم نظیر اطلاق شرب توتون و مانندان است. هر کدام از اینها بر دیگری اطلاق میشه، مثل اینکه طعم بر آبم اطلاق شده که تو سوره مبارکه بقره بحثش گذشت. در جریان تالوت و جالوت و هست داوود سلام الله علیه اون قسمتی گذشت این بود به این که خدای سبحان شما را می آزماید، امتلا دارد، امتحان دارد به نهر، من شرب منهو فلیس منی و من لم یتعمهو فانهو منی، که طعم در باره آب هم به کار رفت که آب میشه طعام. این اطلاق های متقابل هست. در باره عسل هم تعبیر به شرب شده، مثل که در باره توتون دارن شرب توتون و ماننده اون. خب فبا این راه راه نرمیه، نه راه زن وجود داره، راه بر وجود داره، راه نما وجود داره، راه هم نرم است، ادی زیادی هم هستن رفت آمد میکنن و کسی هم گدا تو اینا نیست. همیشه اگه کسی هم مشکل داشت فوراً رو تأمین میکنن. فقر طبیعی از عالم برداشته نمیشه، برای اینکه نمیشه در عالم طبیعت آدم طرزی زندگی کنه که مریض نشه، پیر نشه، آسیب نبینه، اینا که قابل برطرف نیست. فقر طبیعی امر لابد من هست، اما فقر اقتصادی نباید باشه، قابل علاج است. یعنی اگر کسی در اثر کهولت سن یا صغر سن یا آسیب و آفت و مشکلات بیماری فقر طبیعی پیدا کرد که این قابل علاج نیست، قابل رفع نیست، گرچه قابل کم کردن هست، ولی فقر اقتصادی نباید باشه. تو اونا هم فقیر نیست، بالاخره کاملا تأمین میکنن، مشکلاتش حل میکنن. حالا مسئول کندو کیه؟ از کجا این قانون را گرفته؟ همه زنبورها که از این وحی برخوردارن، منتها همونطوری که تو انسان‌ها افراد یکسان نیستن، تو این کندوها زنبورها هم افراد یکسان نیستن، بعضی هوشمندتر. شما ببینید در بین همه این حیوانات اون هدهدی که در خدمت سلیمان سلام الله علیه بود، او یه هدهد ممتازی بود که گفت اینی احد تو مالم تو هد بهی خبرا. این چی نیست که حالا همه هدهدها اینجور حکیمانه حرف بزنن. وقتی گفت اینی وجدتها و قومها یسجدون للشمس من دون الله، برهان فلسفی قامه کرد که چرا اینها غیر خدا را عبادت میکنند. الله یسجد لله الذی یخرج الخبئ فی السماوات، این برهان حکیمانه است. حالا این به برکت خود سلیمان سلام الله علیه است یا راههای دیگری که هدهد به این بارگاه رسیده است؟ وگر نمیشه شما این مهمترین حرفایی که تو حکمت و کلام هست این تربیت شده سلیمان سلام الله علیه داره. میگه خب چرا اینا شمس و قمر میپرستن؟ شمس آفرین رو بپرستن، قمر آفرین رو بپرستن. خب این در هر حیوانی نیست، در خیلی از انسان‌ها نیست. بنابراین این چی نیست که همه اینها یکسان باشن. تو زنبور عسل هم احیاناً اون رهبر اینها، امام اینها، ملکه کندو، روح کندو به تعبیر دیگران، این هرچه هست حاکم بر کندو است و این کندو با نظم الهی دارد اداره می شود. اینا هم طاهرن هم طیبن. اگر اون زنبوردار دستش آلوده باشه به او هم نیش می زنن. میگن اگر این زنبوردار اول دستشو به کندوی دیگری برسونه با همون اثر مخلوط وارد این کندو بشه، اینا حاضر نیستن که از جای دیگه اموال بیاد اینجا. این طهارت ها و قداست ها تو زنبور عسل هست. حتی صاحب خودش هم احیانا نیش میزنن و نیش زدن اینها هم در حد ضرورت است. میگن اگر نیش زدن میمیرن، هرگز حاضر نیستن کسی رو نیش میزنن مگر در حد ضرورت. اینا میگن این محیط باید طیب باشه، طاهر باشه و حلال و پاک. حتی اگر صاحبش خدا اینا کرده بخواهد دخل و تصرف بکنه، اینا مشکل ایجاد میکنن. این با وحی حل میشه. و اوهار ادی زیادی در غرب تلاش کوشش کردن که زیستشناسیشون رو تو این رشته اختصاص بدن که بفهمن این چیه. خب این میشه جزء علوم الهی. اما مستحضرید وقتی گفته شد عقل جزء حجج شرعی است، علم علم الهی است، معناش این نیست که کسی معاذ الله بگوید حسبنا العقل. همون طوری که تفکر اخباری درست نیست که بگوید حسبنا النقل، افراط گری در عقلم درست نیست کسی بگوید حسبنا العقل. نه خیر، حسبنا العقل و النقل، عقل به علاوه نقل، نقل به علاوه عقل، که هر دو تحت اشراف وحی اهل بیت عصمت به طهارت، اینها برای ما حجت شرعی هست. اگر عقل به یک مرحله رسید، این گوشه ای از اسلام است، نه تمام اسلام. چون که اگر روایت یه مطلبی رو گفت، این گوشه ای از اسلام است، نه تمام اسلام. حالا اگر روایت گفته است به این که حجامت نافع است، انسان بگوید تمام اسلام این است که حجامت نافع است، بعد یک کسی بگوید نه حجامت ضرر دارد، و این تعارض علم و دین پیش بیاد. اما اگر گفتیم نخیر، عقل حجت شرعی است فل جمله نه بل جمله، نقل حجت شرعی است فل جمله نه بل جمله، همین که روایت یه فتوای رو داد رو یادداشت میکنیم، عقل یه فتوای رو داد یادداشت میکنیم، اینا رو با هم میسنجیم، گاه میبینیم اون دلیل عقلی مخصص لبی یا مقید لبی این روایت است. نمیگیم علم با دین معارضه است. این که تو کتاب ها اصول هم مستحضرین گفتن به این که مخصص لبی مقید لبی، همین است. اگر چون چه عقل معتبر قائم شده است میگه حجامت برای کهنسالها یا برای بعضی از بیماران زیانبار است، این دلیل عقلی مقید یا مخصص لبی اطلاق یا عموم اون روایت است، نه معارض او. این عقل شارع حجت قرار داد، اون نقل شارع حجت قرار داد. حسبنا العقل و النقل تحت اشراف الوحی، و که ما دسترسی نداریم، اونی که ما در خدمت اویم همین الفاظ است، این الفاظ میبوسیم و وارسر میذاریم همین. اما معنای این آیه چیست او رو اهل بیت میدونه. تو بحثای سال گذشته هم داشتیم، بحثای قبل داشتیم، که همین یه آیه در باره نماز جمعه است با چند روایت، الا ماشاءالله اختلاف ها و تضاربای آرای عمیق. از همین آیه یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله به زمینه چند روایه، بعضیا از فقهای بزرگ ما فتوا دادن نماز جمعه در عصر غیبت حرام است، بعضی گفتن واجب تعیینی است، بعضی گفتن واجب تخییری است با احتیاط وجوبی به جمع، بعضی گفتن واجب تخییری است با احتیاط مستحب به جمع، بعضی گفتن واجب تخییری مطلق است، احتیاط هم لازم نیست. همین یه آیه، کدوماش وحیه؟ وحی ما پیش اون 14 نفره، ما این لفظش وحی است که ما در خدمت لفظی، معنای او که وحی است در قلب اونهاست. ما با این الفاظ و مفاهیم و اصطلاحات فقهی و اصولی به این الفاظ کار داریم. بنابراین حسبنا العقل و النقل تحت اشراف الوحی. حالا اگر چنچه یه داروی زیانبار بود، یه داروسازی معاذ الله افراطی‌گری کرد، کاری به نقل نداشت، او کجراه رفت. او وظیفش این است که علم خود را هرچه هست ارزیابی کند، بعد بیارد در خدمت روایات و ادله نقلی. اگر ثابت شد که شفا در حرام نیست، هرگز الکل مست کننده را تو شربت نمی ریزه، بالاخره اون تیرگی شعور رو میاره برو 5%. این 5% شرابی که قبلا تو این شربت های سینه اینها بود، این چنین نیست که حالا این اثر نکنه. این بالاخره وقتی آدم دو تا شیشه سه تا شیشه رو در اثر درمانی سینه و نفس خورد، اون تیرگی شعور رو خواه و نخواه میاره. ممکن نیست خمر یه جایی بره و اون اندیشه و اون قلب و اون عقل شفاف بمونه. لا شفا فی الحرام. این رو اون طبیب متدین یا داروساز متدین که وظیفه او این است که نگوید حسبنا العقل، بلکه بگوید حسبنا العقل و النقل تحت اشراف الوحی، اینه که ببینه نقل چی میگه. باید پرهیز کنه از مخلوط کردن حرام به حلال. و اگر یه آدم متدینی باشه عوارض جانبیش هم مطرح میکنه، داروی زیونبار رو نمیده، یا اگر میخواد برای کسی بگه عوارض جانبیش اینه، شما باید یه داروی دیگه مصرف کنی که گرفتار فرون عوارض جانبی نباشه. اینه که میگن تو فتواهای ما هم هست، الطبیب زامنون بلوکان حاذقا، رو همین جهت. غرض آن است که عسل یه ماده این نیست که در کندو درست بشه، این در نهان و نهاد زنبور درست میشه، از همون درون زنبور ظاهرن عسل خارج میشه که یخرج من بطونها شرابون مختلفون الوانه فیه شفان ناس. نه اینکه بعد از اینکه تو کندو آمده از اون به بعد بشه عسل. اختلاف رنگ ها هم برای آن است که خب سلیقه ها و ذوق ها مختلف است، قد خلقکم اطوارا، هر کسی یه رنگ خاصی رو همونطوری که تو میوه ها این طور است، تو لباس ها این طور است و تو مساکن این طور است، تو غذا ها همین طور است. لذا رنگ های گوناگون برای سلیقه های گوناگون تربود از این جهت هست. مطلب دیگه این که در ادب اسلامی این کلمه وحی نظیر توقیفیت اسما که برهانی قوی از نظر فقهی اقامه نشده است که اسما توقیفی است، اما بیش از تعدد و احتیاط نیست. اینجا هم سید الاستاد رضوان الله علیه دارد که ادب دینی اقتضا میکند که ما واژه وحی را درباره هر تعلیمی به کار نبریم، یه قداستی دارد. البته اون چی که مربوط به وسوسه های شیطانی است، اون چون با قرینه همراه است، خود قرآن کریم به کار برده، اون جداست. در سوره مبارکه انعام آیه 112 به این صورت آمده است. انعام سوره آیه 112 و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یوهی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. خود ذات اقدس اله اون پیام های مرموزانه شیاطین الانس والجن را هم به صورت وحی تعبیر کرده است. و ادب اقتضا میکند که ما نسبت به وحی های عادی اون هر تعلیمات عادی اون تعبیر رو نکنیم. اما در این که هر موجودی با خبر است که دارد چگونه ذات اقدس اله را اطاعت می کند، در سوره مبارکه نور آیه 41 به این صورت آمده است: الم تر ان الله یسبح له من فی السماوات والارض و الطیر صافات کلون قد علم صلاته و تسبیحه. این ظاهرن علمه به خود زمیر علمه به اون کل برمیگرده، یعنی کل واحد از این موجودات این پرنده ها میدونن دارن چی کار میکنن، نه اینکه خدا میدونه اینا دارن عبادت میکنن. این چینه کلون قد علم الله صلاته و تسبیحه نیست، چون در صدر آیه آمده است که ان الله ارم تر ان الله یسبح له من فی السماوات والارض. خب اینو خدای سبحان اول اعلام کرده، بعد فرمود به اینکه کلون قد علم صلاته و تسبیحه، این هر کدام از اینا میدونن دارن چی کار میکنن، که برای کی عبادت میکنن، به کی دارن عبادت میکنن، به چی عبادت میکنن. بنابراین زنبور عسل که از این وحی حرف بیشتری بسته است، آگاهانه تر دارد این کار میکند. مطلب دیگه این که نشان کرامت و اعجاز و عرض کنم که علم غیب وجود مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم از این گونه آیات به خوبی برمیاد. این سوره در این بخشش تو مکه نازل شده است. در مکه سخن از گل و گیاه و زنبور عسل و کندوداری و اینا نبود، برای اون همه مردم مکه این حرف ها بی سابقه بود، چه رسد به این که کسی که اصلا درس نخونده است، امی محض. بنابراین خود این نازل کردن این حرف ها در فضایی که از گرو گیاه و زنبورداری خبری نیست، این خودش معجزه است که در شب تار روز اگر آفتاب در بیاد که کرامتی نیست، اما شب اگر آفتاب طلوع بکنه برخلاف عادت دیگه. در فضای ظلمانی حجاز این معارف رشد بکنه و شکوفا بشه کرامت است. این خصوصیتی بود که در مکه بود و در غیر مکه این سخنان نیست. اما درباره این که این سوال که انسان گرفتار وسوسه است، جن را کی وسوسه می کند، دو تا مطلب رو باید در نظر داشته باشیم. فرشته ها وسوسه ندارن چون منشأ خیال و وهم از بخش نز اندیشه و علم، شهوت و غضب تو بخش انگیزه و عمل تو اینا نیست، اینا منزه، من مشکل داخلی ندارن. اما انسان و جن که این مجاری ادراکی و تحریکی دارن، ممکن است که خودشون در اثر خواسته وهم و خیال در بخش علم، خواسته شهوت و غضب در بخش عمل آلوده بشن. اگر هم شیطان نبود ممکن بود انسان آلوده بشه، منتها خیلی کمتر. ولی درباره شیطان ما همچه دلیلی نداریم که جن هم الا ولابد باید از منبع بیرونی وسوسه بگیره. برهانی در مسئله نیست که حتما باید از عامل بیرونی انسان قوایت و زلالت دامنگیرش بشه. خود شیطان چون جن است و غیر از انسان است و درباره جن تعبیر فالهمه و فجورها و جورها و تقواها نیامده، این درباره انسان آمده. درباره جن فطرت الله التي فطر الناس علیها نیامده، این درباره انسان آمده. درباره جن اینی جائر فی الارض خلیفه نیامده، درباره انسان آمده. درباره جن قد کرمنا بنی آدم نیامده، درباره انسان آمده. قد کرمنا جن بنی جان اینا نیامده. بنابراین هیچ استبعادی ندارد که خود شیطان که جن است و کان من الجن در اثر وسوسه های علمی وهم و خیال از یک سو، وسوسه های عملی شهوت و غضب از سوی دیگر تجداه بره. او عامل بیرونی لازم ندارد. در باره خصوص ابلیس فرمود به کان من الکافرین، این کان نشانه استمرار است که در درون او خوی استکبار بود، به وسیله امتحان الهی ظهور کرده است. بنابراین انسان هیچ برهانی نیست که اگرش ابلیس نبود محال بود معصیت بکند، چون ابزار معصیت در او هست، منتها کمتر معصیت میکرد. در باره ابلیس هیچ دلیل نداریم که الا و لابد بود از عامل خارجی اینها کمک وسوسه بگیرن تا اینکه به طرف کجداها برن، نه میتونن. در تعارض عقل و نقل هم حساب روشن شد که گاهی عقل مخصص لبیست یا مقید، گاهی به عکس است، گاهی نقل مقدم است، هر کدوم عقبا بودن مقدم است. الحمدلله رب العالمین.